شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات ایران از رادیو فردا هستید. ساعت 23 به وقت ایران در ساعت پایانی آدینه دهمین روز از بهمن ماه سال 1404 هستیم. من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم و ابتدا شما در جریان چکیده ای از آنچه خواهید شنید میگذارم. از صحبت‌های دونالد ترامپ در این برنامه خواهیم گفت، از سوی تاکید بر گزینه نظامی، از سوی دیگر امکان مذاکره. در این برنامه خواهید شنید که ایالات متحده به دنبال چه اهدافی در ایران است، بر اساس چه طرح و نقشه راهی حضور نظامی خودش را در منطقه تقویت کرده و از باز تعریف ترس در کنش جمعی و اعتراضات ایرانیان خواهید شنید. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای امروز باشید با مرتضی میردامادی.
ایالات متحده روز جمعه تحریم‌هایی را علیه وزیر کشور و سایر مقامات ایران در پی سرکوب مرگبار اعتراضات ضد دولتی در هفته های اخیر اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای درباره این اقدامات گفت اسکندر مؤمنی وزیر کشور بر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی نظارت می‌کند که نهادی کلیدی در سرکوب و قتل هزاران معترض سرجوست. این تحریم ها همچنین شامل چند افسر بلندپایه سپاه پاسداران و همچنین بابک مرتضی زنجانی سرمایه‌گذار ایرانی است که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا متهم به اختلاس میلیاردها دلار از اموال ایران است. برای نخستین بار وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم های ایرانی است علیه صرافی های ارز دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده که میگوید کار پردازش حجم زیادی از وجوه مرتبط با طرفهای مرتبط با سپاه پاسداران را انجام داده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که ضرب العجلی برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی تعیین کرده است که به گفته او مقامهای ایرانی از این ضرب العجل آگاهی دارند. دونالد ترامپ در اظهارات خود در دفتر کارش در کاخ سفید گفت
They were going to hang 837 people, and I told them if you do it, you're going to pay a price like nobody's ever paid before. And they pulled back. I appreciated that.
آنها می‌خواستند 837 نفر را دار بزنند و من گفتم اگر این کار را بکنید، هزینه‌ای پرداخت خواهید کرد که سابقه نداشته است. آنها از این کار عقب نشینی کردند و من از آنان تشکر کردم. با وجود این، آدم‌های زیادی دارند کشته می‌شوند. ببینیم چه می‌شود. فقط می توانم بگویم که آنها جدن به دنبال یک معامله اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت ما ناوگانی داریم که در حال حاضر به سمت ایران حرکت می کند و این ناوگان بزرگتر از ناوگانی است که در ونزوئلا حضور دارد. اگر با ایران به توافق برسیم خوب است و اگر به توافق نرسیدیم خواهیم دید چه خواهد شد. دمیتری پسکوف دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که ولادیمیر پوتین روز جمعه میزبان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز این خبر را تایید کرده و مدعی شد که محور اصلی گفتگوها گسترش روابط دو جانبه و به ویژه روابط اقتصادی دو کشور بود و در این حال دو طرف در مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. آخرین دیدار این دو مقام روس و ایرانی 3 ماه پیش در مسکو انجام شد. در آن مقطع علی لاریجانی اعلام کرده بود که حامل پیامی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای رئیس جمهور روسیه بوده است. مهدی کروبی از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که جمعه 10 بهمن منتشر شد علی خامنه‌ای را مسئول وضعیت اسفبار امروز ایران معرفی کرد. مهدی کروبی اعتراضات دی ماه 1404 را جنایتی که زبان و قلم از بیان ابعاد آن قاصر است توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد عمق فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و بی‌رحمانه و همچنین بی احترامی به اجساد قربانیان قابل پذیرش نیست. مهدی کروبی که پس از بیش از 14 سال حبس خانگی اردیبهشت 1404 آزاد شد، در پایان بیانیه خود تنها راه برون رفت مسالمت‌آمیز از این بحران را رجوع به مردم و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت آنان در یک همه پرسی آزاد معرفی می کند. و امام جمعه اهل سنت زاهدان می گوید اگر اکثریت مردم ایران سیستم حکومتی دیگری را بخواهند، مسئولان باید به این خواسته تن بدهند. عبدالحمید اسماعیل زهی جمعه 10 بهمن در خطبه های نماز جمعه گفت اگر اداره امور کشور در اختیار بنده می بود و اکثریت مردم اعلام می کردند که به جای نظام اسلامی سیستم دیگری را می خواهند، بنده بر نظام اسلامی پافشاری نمی کردم.
خبرها را از مرتضی میرزامادی شنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به ترکیه سفر کرده، کشوری که در تلاش با میانجیگری میان تهران و واشنگتن از سطح تنش میان دو طرف بکاهد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر مطرح بودن گزینه نظامی درباره ایران از برقرار بودن امکان مذاکرات برای یک توافق سخن گفته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از سطح تنش میان ایران و آمریکا شدت یافته در سایه تشدید تهدید نظامی واشنگتن علیه تهران. در همین راستا عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 10 بهمن به ترکیه رفت، کشوری که طی روزهای گذشته تحرکات دیپلماتیک خود را برای فرو نشاندن تنش شدت بخشید. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری با آقای عراقچی در این باره گفت
سرونların çözümü için
ما تأکید می‌کنیم که مخالف توسل به گزینه‌های نظامی برای حل مشکلات هستیم، چون معتقدیم اقدام موثری نیست.
آقای فیدان همچنین از سرگیری مذاکرات هسته ای میان ایران و ایالات متحده را پایه‌ای سازنده برای فرو نشاندن تنش‌ها در منطقه دانست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفت که تهران آماده مذاکره است، اما نه در سایه تهدید.
جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره هیچ مشکلی نداره، ولی مذاکره در سایه تهدید نمیتونه شکل بگیره. حتما باید تهدیدات خودشون رو کنار بگذارند و رویکرد خودشون رو برای یک مذاکره عادلانه و منصفانه، همونطوری که آقای ترامپ در پست خودشون گفتند، fair and equitable، اگر برای چنین مذاکره آمادگی داشته باشند، تهدیدات رو کنار بگذارند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دیپلماسی رو کنار نگذاشته و نخواهد گذاشت.
پیش از دیدار وزرای خارجه ایران و ترکیه، مسعود پزشکیان تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه در این تماس تلفنی آقای اردوغان گفت که آنکارا آماده است برای کاستن از تنش‌ها و حل مسائل میان تهران و واشنگتن نقش میانجی ایفا کند. یک روز پیش از آن آقای اردوغان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بود رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس تلفنی با مقام‌های جمهوری اسلامی شرکت کند که با استقبال آقای ترامپ روبرو شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره روند تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا گفت
قبل از ملاقات با آقای عراقچی دیروز جلسه‌ای بسیار طولانی با استیو ویتکاف داشتم. همچنین با برخی دوستانمان در منطقه ملاقات‌هایی داشتم. امروز دیدگاه‌هایی را به اشتراک گذاشتیم. پس از این با آمریکایی‌ها نیز ملاقات خواهیم کرد.
عباس عراقچی هم از ضرورت فراهم شدن زمینه‌های لازم برای مذاکرات میان ایران و آمریکا سخن گفت.
مقدماتی برای چنین مذاکراتی باید اول فراهم بشه، هم در مورد شکل گفتگوها، هم در مورد محل گفتگوها و هم در مورد موضوع گفتگوها.
از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در تماس تلفنی با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفت که تهران از جنگ استقبال نمی کند، اما به هر گونه به گفته او تجاوزی پاسخ خواهد داد. رئیس امارات هم برای هر گونه نقش‌آفرینی دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها اعلام آمادگی کرد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است در روزهای گذشته با تهران گفتگو داشته و برای مذاکرات بیشتر برنامه ریزی می‌کند. او همچنین بر مطرح بودن گزینه‌های نظامی برای تعامل با جمهوری اسلامی تأکید کرد.
بله، گفتگو داشتیم و برای مذاکرات بیشتر برنامه ریزی می کنم. تعدادی از کشتی های نیرومند ما در حال حرکت به سوی ایران هستند. خیلی خوب میشه اگر مجبور به استفاده از اونا نشیم.
این سخنان آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه 9 بهمن در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم رونمایی از فیلم مستند ملانیا همسرش مطرح شد. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو با مقام های آمریکایی طی روزهای اخیر را تکذیب کرده بود. اما رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه درباره پیام هایی که به جمهور اسلامی داده سخن گفت.
دو چیز به اونا گفتم. اول اینکه هسته‌ای بی هسته‌ای و دوم اینکه کشتن معترضا را متوقف کنند. اونها هزاران نفر رو میکشن. میدونید من دو هفته پیش جلوی اعدام 837 نفر را گرفتم، اما اونها باید کاری انجام بدن. هیچ کس حالا چیزی شبیه اینو ندیده.
او روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ناوگان و تجهیزات نظامی عظیمی که ایالات متحده به سوی ایران اعزام کرده نوشت: امیدواریم ایران به سرعت پای میز مذاکره بنشیند و برای یک توافق عادلانه و منصف که دستیابی به سلاح اتمی را ملغی می‌کند گفتگو کند. آقای ترامپ ادامه داد: وقت رو به پایان است. این مسئله بسیار مهم است. پیش از این رسانه‌های آمریکایی از فشار آقای ترامپ بر مشاورانش برای ارائه گزینه‌های نظامی به گفته او قاطع درباره ایران خبر داده بودند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه 10 بهمن گزارش داد که فهرستی از گزینه‌های متعدد نظامی احتمالی علیه ایران به آقای ترامپ ارائه شده که هدف از آن آسیب رسانی شدید به تأسیسات هسته‌ای و موشکی و تضعیف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. مسئولانی که به شرط فاش نشدن هویتشان با نیویورک تایمز گفتگو کرده اند اظهار داشتند که گزینه‌های ارائه شده فراتر از گزینه‌هایی است که آقای ترامپ دو هفته پیش در حال بررسی آن بود. گزینه‌هایی که می‌خواست برای جامعه عمل پوشاندن به وعده‌اش در حمایت از معترضان پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها در ایران و کشته شدن هزاران معترض اجرا کند. بنابر این گزارش امکان یورش نیروهای آمریکایی به موازی در ایران، اعزام نیروهای کاماندو برای وارد کردن آسیب‌های بزرگ به برنامه اتمی و انجام سلسله‌ای از حملات قوی علیه اهداف نظامی و فرماندهی از جمله گزینه‌های مطرح شده است. این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی می‌افزاید که آقای ترامپ سیاستی شبیه آنچه در ونزوئلا اعمال کرده بود در پیش گرفته، کشوری که ابتدا نیروهای آمریکایی آن را محاصره کرده و تحت فشار گذاشتند و سپس در یک عملیات نیکولاس مادورو رئیس جمهورش را دستگیر کردند.
در گزارش ایلیا جزائری از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ترکیه و مذاکرات وی با مقام‌های این کشور شنیدید. عباس عراقچی روز جمعه در استانبول گفت تهران آماده از سرگیری مذاکرات با آمریکا، اما تاکید کرد که ایران حاضر نیست بر سر مسائل دفاعی و موشکی گفتگو کنه. به هر حال آقای عراقچی اعلام کرده که در حال حاضر هیچ گفتگوی میان تهران و واشنگتن برنامه‌ریزی نشده. به هر حال ترکیه و شماری دیگر از کشور های منطقه از جمله عراق، مصر، قطر و عمان تلاش دارند تا از یک برخورد نظامی بین ایالات متحده و ایران جلوگیری کنند. موضوعی که با توجه به تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه خطر اون بیش از پیش احساس میشه. اما در این میان جمهوری اسلامی به دنبال چیست و چه ابتکار و راهبردی رو برای جلوگیری از یک برخورد نظامی اندیشیده؟ ایالات متحده بر اساس چه طرح و نقشه راهی حضور نظامی خودش رو در منطقه تقویت کرده و به دنبال چه اهدافی در ایرانه؟ علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد در گروه بین‌المللی بحران در گفتاری تلاش داره تا برای این پرسش‌ها پاسخی ارائه بده.
واقعیت این هست که موضع جمهوری اسلامی از اوائل سال 2025 که وارد مذاکرات با آمریکا شد تا امروز تغییری نکرده. یعنی بعضی وقتا حتی این برداشت میشه که این زمان طولانی، این آسیب هایی که به کشور وارد شده در نتیجه فشار بیشتر اقتصادی، نظامی، انزوای بیشتر دیپلماتیک، تجارب شکست خورده، هیچ کدوم از اینها در نظام تصمیم گیری در ایران این انگیزه رو ایجاد نکرده که رویکرد متفاوتی اتخاذ کنه. در مذاکره با آقای ترامپ بالاخره کشورهای دیگه‌ای هم بودن، از اوکراین گرفته تا کشورهای عضو ناتو تا چین تا کشورهای منطقه. به هر حال همه یاد گرفتن که چگونه میتوان با دولت آقای ترامپ با همه مشکلات و مسائلی که داره به هر حال به نحوی برای پیشبرد منافع ملی معامله کرد و مذاکره کرد. اما این رو جمهوری اسلامی به نظر میاد نه قادر هست به یادگیریش و نه مایل. گزینه‌های نظامی پیش رو برای آمریکا تقریبا همه پرهزینه هستند و آقای ترامپ نشون داده در چه دور نخست ریاست جمهوریش و چه سال نخست دور دوم که به طور کلی ایشون به دنبال اقدامات نظامی پر سر و صدا ولی کم هزینه هستند و در مورد ایران در حال حاضر هیچ کدوم از این گزینه‌ها کم هزینه نخواهند بود و بعد مشخص نیست که آیا نهایتاً هدف در واقع رسیدن به یک توافق هسته‌ای است که ایشون مدعی بود 7 ماه پیش که برنامه هسته ایران به طور کلی از بین برده، آیا هدف کنترل برنامه موشکی ایران هست، آیا هدف در واقع قطع بازوهای نیابتی ایران در منطقه هست و یا اینکه هدف دگرگونی رژیم هست به همین شکل فعلی شاید با یک رهبری متفاوت یا اینکه به طور کلی تغییر رژیم هست. واقعا مشخص نیست که ایشون به دنبال چه هست و حتی اگر هم نهایتا هدف نهایی رو مشخص کنه آیا امکانات رسیدن به اون هدف نهایی رو به شیوهی که مورد نظرش هست در اختیارش هست یا نه. کلن شیوه آقای ترامپ این هست که برای اینکه شما رو وادار بکنه به امتیاز دادن در واقع مشتی بر صورت شما خواهد نواخت و بعد ممکن هست بسیار کمتر از اون چیزی که در ابتدا ادعا کرده بود حاضر شه بپذیره به عنوان یک توافق نهایی و اون رو به عنوان یک دستاورد بزرگ جلوه بده. مثلا ببینید در مورد گرینلند دقیقا همین اتفاق افتاد، یعنی ایشون تهدید کرد حتی روابط آمریکا با کشورهای ناتو رو به مرز در واقع گسستگی رسوند ولی نهایتا با یک توافق تقریبا میشه گفت خالی از محتوا ابراز پیروزی کرد. ممکن هست که همین رو در ایران بخواد دنبال بکنه ولی خب همونطور که عرض کردم این بازی نیست که جمهوری اسلامی قادر به انجام اون باشه. راهبرد ونزوئلا ممکن هست مد نظر ایشون باشه ولی راهبرد ونزوئلا از 6 ماه قبل برنامه حمله به منزل آقای مادورو در آمریکا به ماکت هایی که ساخته بودند تمرین میشد، از 3 ماه قبل با ارتباطاتی که بین مقامات دولت ترامپ و دولت ونزوئلا بود زمینه این کار چیده شده بود. هیچ کدوم از این ارتباطات الان وجود نداره بین جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا و بنابراین این کار است به مراتب دشوارتر برای اینکه بتونن در ایران انجام بدن. هیچ گزینه مناسبی به گمان من در پیش روی آمریکا نیست و هیچ گزینه مناسبی هم در پیش روی جمهوری اسلامی نیست و به همین علت هم هست که دو طرف در یک حالت آچمز قرار گرفته.
علی بایز مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد در گروه بین‌المللی بحران از گزینه‌های پیش روی ایران و آمریکا گفت. به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داده که در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در ایران 2 چیز از اونها خواسته: هسته‌ای متوقف موقوف بشه یا متوقف بشه و دست از کشتن معترضان برداره. برنامه هسته ایران موضوعی که جمهوری اسلامی پافشاری داره رو اون و عباس عراقچی در ترکیه گفته در مورد اون صحبت نمی کنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
در خبرهای امروز آمده بود که مهدی کروبی در بیانیه‌ای که 10 بهمن صادر کرد علی خامنه‌ای رو مسئول وضعیت اسفبار امروز ایران معرفی کرده. مهدی کروبی راه برون رفت از بحران فعلی ایران رو رجوع به مردم در یک همه پرسی آزاد و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت اونها دونسته. ساعتی پیش محمد زرقامی با محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی ساکن بریتانیا در مورد مضمون اصلی بیانیه او گفتگو کرد و محمد تقی کروبی ضرورت این بیانیه رو در این برهه زمانی برشمرد.
عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان محترم شما و به ویژه عزیزانی که در ایران، سرزمینی که این روزها در سوگ و اندوه، جنایتی است که در واقع زبان و قلم به تعبیری از بیان در واقع جزئیاتش و وسعش و این حرفا عاجزه. خدمت شما عرض بکنم که بله آقای کروبی الان در 88 سالگی هستن، همونجور که خودشون تو این نامه هم اشاره کردن، در ارتباط با مسئله 88 وقتی که درخواستی رو به همراه مهندس موسوی در 25 بهمن 89 دادن برای یک مجوز جهت حضور خیابونی طرفداران جنبش سبز، به طور غیر قانونی خودسر حکومت نه تنها مجوز نداد بلکه بعد از چند روز اذیت، آزار، تخریب خونه، فحاشی و حتی که اینها رو در حصر قرار داد. حصر عربی ما تا 15 سال ادامه داشت که مدتی پیش پایان پذیرفت و نیروها رفتند و آقای مهندس موسوی هنوز حصرشون متاسفانه ادامه داره. اما نه حصر نه هیچی نکته دیگه. آقای کروبی برای خودتون میدونید فردیست که 6-7 دهه عمرشو در امر سیاست، مبارزه حکومت و بعد مجددن مسائلی که پس از مسائل 88 به وجود اومد در سیاست گذرانده. یه فردی با یه ویژگی هایی، ممکنه یه بخشی از ویژگی هاشو بخشی از جامعه دوست داشته باشه، بخشی دیگرشو دوست نداشته باشه، با بخشش موافق باشه، با بخشش موافق نباشه، اما آقای کروبی همینه، فردی که به اصولدار معتقد به حق مردم و در کنار مردم و همه تلاشش هم توی سالهای گذشته و در دههای گذشته این بوده که این حق با کمترین هزینه بلکه بشه این حق رو در واقع استیفا کرد، که متاسفانه این شرایطی که امروز مشاهدش هستیم نتیجه لجاجت، خودکامگی و عدم تن دادن به حق مردم و جامعه بوده که ما امروز در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی این گونه است. ایشون پیشتر یه اشاره کرده بود چند بیش گفتم من وقتی رفتیم حصر یک دلار زیر 1,000 تومان بود، وقتی از حصر خارج شدم یک دلار نزدیک به اون موقع هم که 130,000 تومان 130,000 تومان. این به نظر من همین یه مثال گواه بسیاری از مسائل است که چرا وضعیت ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی این گونه به خاطر در واقع لجاجت و خودکامگی ویران شده.
آقای موسوی در بیانیه خودش راه حل‌هایی رو برای برون رفت پیشنهاد میده، همچنان بر مسئله همه پرسی تاکید میکنه. آقای کروبی در چه سمتی ایستاده؟ من دیدم برخی اشاره کرده بودند که نامه آقای کروبی به نوعی همدلی با بخشی از جریان اصلاح طلبه. آیا شما واقعا به این قائل هستید که نامه ایشون در اون راستا داره حرکت میکنه، به ویژه وقتی که ایشون هشدار میده که وضعیت به جایی رسیده که بخشی از جامعه خواستار مداخله خارجی در داخل ایران هستن، نه مداخله خارجی معمولی، هم ایشون از مداخله نظامی نام میبره؟
ببینید نامه ایشون در واقع 6 تا نکته داره، در کنار تسلیتی که به خانواده های داغدار، معظم داغدار در واقع ایشون مراتب همدردی خودشون اعلام کردن، 6 تا. یکی اینکه اولا اعتراض و حق مردم دونسته و حفظ جان و تامین امنیت و وظیفه حکومت، حتی اگر بعضی قرائتهایی که اونها مطرح میکنن هر قرائتی هم بکنن، اینجا حکومت رو مسئول میدونه که در قبال امنیت وظیفه داره و هیچ، بر این تاکید داره که هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونه توجیه و یا سرپوشی بر این کشتار بی‌رحمانه به تعبیر ایشون باشه. نکته دوم در ارتباط با خدمت شما عرض بکنم که ابعاد این ماجراست. به هر حال جامعه و مردم حق دارن صریح و شفاف بدونن چند نفر جان باخته، این تعداد چند هزار نفر، چون ببینید اینا عدد که نیست، اینا انسانن. ما داریم راجع به انسان‌های حرف می‌زنیم که همه اینا برای خانواده‌هاشون عزیزترین افراد بودن.
یعنی شما هم فکر می‌کنید که آقای کروبی روی مسئله اعدادی که خود حکومت داره ارائه میده تردید دارن؟
قطعاً دارن. ولی نه اینجور که تردیدی که ایشون داره فضایی رو به وجود بیاریم ما هر کی بر اساس حدس و گمان. چون یه موقع است ببینید در مسئله احساسی ما شما، من دوست دارم الان احساسی نکته‌ای رو بگم، اما یه موقع استش می‌خوایم واقعاً یک تصویر دقیق و درستی داشته باشیم، این تصویر درست و دقیق نیازمند اینه که ایشون ببینید این نکته رو مطرح میکنه و پیشنهاد میکنه، میگه نهادهای مدنی، نهادهای مدنی مثل کانون وکلا میتونه بشه، نظام پزشکی میتونه و چهره های دیگری، افرادی که مردم بپذیرن، آمار و ارقام در همه چیز. و مهمتر اینه که ببینید رها هم نکنیم، امروز فکر کنیم که حرکت شده برای من و شما و دیگری فضایی بشه یه بشینیم حرف بزنیم. این انسانایی که تو زندانن براشون تلاش بکنیم بدون قید و شرط آزاد بشن. حالا من موازی
ولی خب یه نکته هم که آقای کروبی وجود داره، ایشون اشاره میکنه به اینکه حکومت مشخصا اشاره ایشون به آیت الله خامنه ایه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض ها نداره و این هم که میگه اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه به گفته آقای کروبی سخن نادرستیه، چرا که فقط به طرفداران خودش یا آتش به اختیارها، اینها بخشی از صحبت آقای کروبی در نامشون، اجازه داده که اونها بتونن حرف بزنن. یعنی در چنین بنبستی واقعا راه حل چیست؟ آیا آقای کروبی راه حلی هم داره برای برون رفت؟
آقای کروبی یک بارها این رو در واقع در مسئله 88 و پس 88 که دیدگاه ها و نظرات اینا در گذر زمان تغییر کرد و با همراه با جنبش در واقع میخوام بگم خودشون رو بروز کردن، به این نکته بسیار تاکید کردن که جامعه ایران یک بار برای همیشه نیازمند این که از حکومت فردی حرکت کنه، خارج بشه و به سمت آزادی و دموکراسی بره. تو این نامه اشاره میکنه که دموکراسی و آزادی در اراده بیدار ملت و یکی شدن اونهاست. پیشنهاد ایشون تو 88 به حکومت همواره این بود. حکومت خاطرتونه دیگه، مدعی است که اکثریت با منه، همیشه میگه رفراندوم اگه میخواید من راهپیمایی ها رو نگاه کنید کافیست. آقای کروبی تو همون 80 مسئله پسا 88 چون من الان دقیق در خاطرم نیست کدام یکی از بیانیه ها بود، سریع و شفاف همونجور که در این نامه هم اشاره کردن گفتن که درخواست این رو کردن که این رو ما به همه پرسی و رجوع به آرای عمومی بکنیم. امروز هم بر این باوره که در مهم راحت ترین راه و عبور از مسائل و مشکلات اساسی تن دادن به خواست ملت در تعیین حق سرنوشتشونه از مسیر یک رفراندوم آزاد. حالا چگونگی این میخواد تحقق پیدا کنه، آقا حکومت هم میده نمیده، این حرفی که بسیاری از دوستان به درستی مطرح میکنن، و یا اصلا چگونه فرض بکنید شما میخواید به این نقطه برسید، این نکته است که دیگه صاحبان خرد و اندیشه و سیاستمداران و مجموعه از در واقع فعالان سیاسی از نهله‌های مختلف باید بشینن برسن. اما من فکر میکنم رو نکته دست گذاشته که کسی نمیتونه با اون نکته مخالفت کنه، رجوع به آرای عمومی. آرای عمومی ممکنه برخلاف نظر من و شما اتفاق بیفته، برخلاف نگاه ایشون بیفته. حتی از ایشون یه بار پرسیدن در یک سال که اگر اون چیزی که شما فکر میکنید نباشه، جامعه چیزی رو انتخاب بکنه که نخواهید، شما تمیزین گفاری.
ولی خب آقای کروبی یه نکته وجود داره هم در بیانیه آقای موسوی، هم آقای کروبی، هم آقای تاجزاده، که هر سه در اصل بر یک موضوعی از نگاه‌های متفاوت دارن پافشاری میکنن، اما واقعا انسداد سیاسی کنونی، فضای امنیتی حاکم شده و همچنین سایه جنگ که احتمالش داده میشه اجازه چنین تحرکاتی رو میده به شهروندان معترض. خب ما نتیجهشو در دیماه دیدیم اتفاقاتی که رخ داد.
این وظیفه در واقع جریان‌های سیاسی داخل کشور هست که بتونن علارغم همه تنگ‌ها و مشکلات مسیر خودشون رو باز بکنن، حرف جامعه و مردم رو بیان بکنن، در صورتی که مجموعه در واقع چهره‌های زینفوز و مهم در داخل سکوت اختیار بکنن، حرف نزنن، واقعیتش سرنوشته که امروز بر کشور رقم خورده رقم خواهد خورد. من میفهمم نکته شما رو، کاملا درستم میفرمایید، با توجه به اینکه فشارها هست ما فشارها رو درک میکنیم، مسائل و مشکلات رو میدونیم، اما این نکته رو هم میدونیم برای خروج کشور از وضعیت موجود ما نیاز به یکی شدن داریم. یکی شدن اونم به معنای این نیست همه مثل هم فکر کنیم، اتفاقا اون نگاه و اندیشه‌ای که بیاد بگه که همه بیاین مثل هم فکر بکنیم، اون در واقع آغاز کننده مسائل بیشتر در آینده است. نکته اینجاست که جریان‌های سیاسی و مجموعه ها باید حرف خودشون رو بزنن. کار حرفه‌ای رسانه ها مثل شما هم اینه که اونها رو نقد بکنن و به چالش بکشن و در گذر همین نقد و چالش مسیری در واقع باز بشه برای ایران که سرزمین مادری ما یک بار برای همیشه به سمت دموکراسی و آزادی حرکت بکنه و به راستی مردم بر سرنوشت خودشون حاکم بشن و این حق تعیین رو ما در واقع قائل باشیم به مردم.
صدای محمد تقی کروبی رو شنیدید، فرزند مهدی کروبی که در بیانیه اعلام کرده کشتار فجیع مردم پذیرفتنی نیست و مسئول اون علی خامنه است. کشته شدگانی که در آمار و ارقام اون بسیار شک و شبهه وجود داره و عدد دقیقی از اونها مشخص نیست، هر روز چندین تن از اونها شناخته میشن، شناسایی میشن و عکس ها و تصویرهاشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و داستان اونها روایت میشه. مسعود بهمنی یکی از اونهاست. یکی از بستگان مسعود بهمنی به رادیو فردا گفته که او 18 دیماه در حال کمک به زخمی‌هایی که گلوله خوردن بوده که از سوی لباس شخصی ها با قمه زخمی میشه و سپس بازداشت میشه و خانواده چند روز بعد پیکرش رو در کهریزک پیدا کردن و در حالی که به او تیر خلاص زده شده بود. میلاد کازرونی از بستگان او به رادیو فردا گفته که از خانوادش 700 میلیون تومان برای تحویل پیکرش پول گرفتن و از خانواده اون رو مجبور کردن که بین ساعت 3 تا 5 صبح به صورت شبانه او رو به خاک بسپارن. فرشته قاضی گفتگویی داشته با میلاد کازرونی در آلمان که از بستگان مسعود بهمنی یکی از جانباختگان اعتراضات دی ماه سال 1404.
مسعود جان، در 18 دیما در شهر شهریار مثل دیگر معترضان که اومده بودن برای اون خیزش ملی، میره و حقشو میخواد بگیره که متاسفانه ماموران حکومتی شروع میکنن به تیر اندازی کردن مردم و مردم خیلی ها تیر میخورن، خیلی ها فرار میکنن. مسعود جان وای میسه به چند تا از این کسایی که تیر خوردن کمک بکنه که لباس شخصی ها با قمه به کمرش و شونه هاش میزنن و اونو دستگیر میکنن و بازداشتش میکنن.
یعنی و... در خیابان در اعتراضات کشته نشده، ابتدا زخمی شده، بازداشت شده و بعد
بله.
خانواده چه خبری داشته از وضعیت ایشون؟
بعد چندین روز خانواده پیگیری میکنن به ارگانهای دولتی، هیچ کس جوابگو نبوده و دیگه میرن کهریزک که اسم مسعود رو میخونن که میرن میبینن جسد رو تحویل بگیرن که میگن باید شهید بسیجی اینو معرفی بکنید تا اجازه خاک بدیم، که اینا قبول نمیکنن. با کلی دوندگی و اینا حدوداً 700 میلیون پرداخت میکنن که پیکر مسعود رو تحویل میدن. بعد پیکرش رو که تحویل میگیرن، جای چاقو، جای باتوم و تیر خلاص گویا بهش زده بودن.
یعنی اون ضربات قمه که گفتید اونا بوده و گلوله هم بهش شلیک شده بود.
بله بله بله، بهش گفتن تیر خلاص زدن و گویا زنده بوده. زمانی که این رو با مجروم میکنن و بازداشتش میکنن، تو اون چند روز زنده بوده، به خاطری که جای اثرات خیلی زیاد باتوم روی سرش بوده، کبودی زیادی روی بدنش بوده و جای شلیک اصله.
پیکرشون رو گفتید که 700 میلیون پرداخت کردن تا بتونن تحویل
بله.
بگیرن.
بله.
چه جوری به خاک سپردن؟ آیا محدودیتی بوده؟ کجا به خاک سپردن؟
100%. زمانی که این پیکرش رو خواستن تحویل بگیرن، خب خیلی اذیت شدن، تا چون زیر بار نرفتن که به عنوان شهید بسیجی خاک بشه. بعد تا پول رو مهیا کردن، پرداخت کردن، وقتی که اون پیکر عزیز رو بهشون تحویل میدن، اینا چون شهر پدریشون اندیمش بوده، اونو میبرن به اندیمش که خاک سپاریش بکنن، اجازه نمیدن که براش، چون اینها از طایفه بزرگ چهارلنگ و هفلنگ بودن، بختیاری بودن و عزاداریاشون خیلی نرمال شلوغ میشه، به خصوص وقتی که این فرزند یکی از بزرگان ایل بختیاری بوده، و اجازه ندادن که مراسم بگیرن زیر نظر افراد که خودشون فرستاده بودن، امنیتی و حکومتی، کمتر از 10 نفر اعضای خود خانواده، برادر و خواهر و مادر و پدرش، بین ساعت 3 صبح تا 5 صبح این عزیز رو به خاک میسپارن بدون هیچ مجلسی و اومدن اقوام، فامیل، آشنا.
ممکنه در مورد خود آقای بهمنی به ما بگید؟
بله.
تحصیلاتشون، سنشون، خودشون،
بله.
بیشتر به ما بگید در مورد خود.
مسعود جان، خب 34 سال سن داشت، دیپلم بود، ولی خب از بچگی در بازار کار میکرد، یه مدت خیلی زیادی در بوشهر کار میکرد، بعد شغلشو تغییر داد و به شهریار رفت. در شهریار مشاور املاک داشت، کار ملک انجام میداد، خرید و فروش، کرایه، و جوان بسیار پرشوقی بود، همیشه در حال شادی و رقص بود، ولی خب یعنی نیاز مالی هم نداشت، ولی خب اون آزادی که دوستاش انگاری نداشت و این رو در خودش دید، چون پسر خیلی باغیرتی بود که باید در این خیزش ملی شرکت بکنه و شرکت کرد و حتی توی اون اتفاق تیراندازی هم که شده بود، مسعود بهش یعنی تیر اصابت نکرده بود، وایساده بود که به چند نفر که اونجا تیر خوردن کمک بکنه، که بعد مجروحش میکنن و بعد زیر چند روز شکنجه و تیر خلاص و این بلا سر این جوان آوردن. و میگم یه جوان توی خود اقوام، توی دوستان، همیشه به محبتش و به سادگیش زبون زد بود واقعا.
میدونم به خاطر فشارهای امنیتی که روی خانواده ها هست، همچنین وضعیت نامناسب اینترنت، تماس گرفتن، جزئیات گرفتن خیلی سخته، ولی آیا اطلاع دارید که خانواده ایشون الان در چه وضعیتی هستن؟
شدیداً تهدیدشون میکنن و زیر نظر هستن که باید سکوت بکنن، اصلا اجازه نمیدن که اینا یک عزاداری که حتی در شأن اون خانواده هست برای عزیز انجام بدن.
داستان مسعود بهمنی رو شنیدید از جان باختگان اعتراضات که خانوادهش پیکر او رو اجازه ندادن که زیر نام بسیج به خاک سپرده بشه بدون ترس. ترس همواره یکی از مهمترین ابزارهای حکومت‌های اقتدارگرا برای کنترل جامعه است، ابزاری که نه تنها از طریق سرکوب فیزیکی، بلکه از طریق روایت‌ها، خاطره جمعی و سازوکارهای نمادین بازسولید میشه. اما اعتراضات اخیر ایران نشون داد که این معامله در حال تغییره و توازن ترس میان حکومت و جامعه دیگه همانند گذشته عمل نمی کنه. گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس موقع به فرانسه، و در مفهوم ترس به عنوان ابزار قدرت واکاوی کردیم.
ترس و ترساندن یکی از اصلی ترین ابزارهای و تکنیک هایی که حکومت های اقتدارگرا در اشکال مختلفشون به کار میگیرن برای کنترل جامعه، برای اینکه جامعه جرأت، شهامت و تمایل به هر نوع مخالفت یا برخوردی با دولت یا کنش علیه دولت رو کاملا کنار بذارن و تبدیل بشن به انسان های مطیع که حتی گاهی بدون اینکه فکر بکنن درست در همون چارچوبی رفتار میکنن که حکومت انتظار داره. خاطر همینم میتونیم بگیم که این ترسی که حکومت‌های اقتدارگرا به جامعه منتقل میکنن، ترسی که آگاهانه و برای ارعاب و تکنیکیه که افراد دچار یه نوع بی‌عملی و انفعالی میکنه که دیگه به عنوان یک شهروند یا یک کنشگر نتونن در عرصه عمومی ظاهر بشن. حتی موقعی که شما یه نفر رو در ملأ عام اعدام میکنید یا کسان رو در خیابان کتک میزنید یا میکشید، مثل اتفاقی که بر ابعاد بسیار بسیار گسترده در ایران به وقوع پیوست، ترس از بدن قربانی به شما که شاهد این صحنه ها هستین منتقل میشه و حکومت در واقع از این طریق به هدف خودش میرسه. یعنی اون میخواد شما رو توی محافظه شیشه‌ای قرار بده که شما از اونجا دیگه نتونید خارج بشید. برای همینم بی‌حس کردن جامعه از طریق ترس مهمترین تکنیکیه که همیشه حکومت‌های اقتدارگرا ازش استفاده کردن. حالا بعضی موقع این میتونه سیاسی باشه، روانی باشه، مثلا شما فکر کنید که تلفنتون کنترل میشه، فکر کنید که در خیابون تعقیب میشید، فکر بکنید که شناسایی امکان داره بشید به هر دلیلی. همه اینا میتونن منشأ خطراتی برای شما باشن و این ترس حکومتی که سبک زندگی رو برای شما به وجود میاد.
آیه پیوندی، اشاره کردین که ترس یکی از تکنیک های حکومت های اقتدارگراست. میخوام اشاره کنم به تصاویری که در این اعتراضات ثبت شد در همون روزهایی که البته اینترنت هنوز مسدود نشده بود. رفتارهای معترضان بسیارش جهانی شد. پسری که خب در مقابل سرکوبگران روی زمین تحسن کرد، خواهر و برادری که جلوی سرکوبگرا دستاشون رو باز کردن یا جلوی آب پاشهایی ایستادن. فکر میکنید که آیا واقعا میشه گفت که هنوز این ابزار کنترلی و این تاکتیک حکومت در ایران کارایی داره؟ یعنی ترس
جنبش های اجتماعی، حرکت های اعتراضی، خیزش های اعتراضی زمان هایی هستند که انسان ها اون سقف شیشه‌ای که حکومت بالا سرشون گذاشته را میتونن بشکنن و فراتر برن از اون مرزهایی که حکومت برشون به عنوان رفتار هنجاری و قابل قبول برای حکومت ترسیم کرده. برای همین هم است که شما وقتی در جمع قرار میگیرید، وقتی که احساس قدرت میکنید از اینکه فقط شما نیستید تنها، بلکه صدها و هزاران نفر هستند که مثل شما اومدن بیرون برای اعتراض به همه رنجها، تبعیضها و سرکوبها، دارای یک قدرت جدیدی میشید. یعنی این جمع به شما یک قدرتی میده که شما به راحتی اون سقف شیشه ترس رو میشکنید. اینو روند ترس زدایی به وجود میاد و افراد دارای شهامت و جرأتی میشن که در گذشته حتی در خودشون سراغ نداشتن. و اتفاقی که در جنبش های اجتماعی میفته همیشه همینه. شما تمام جنبش های اجتماعی معاصر از سال دهه 80 تا دهه 90 تا در جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش آخر نگاه بکنید، میتونید فکر کنید که با وجود همه اون بیرحمی ها، با وجود همه اون خشونت های بی حد و مرزی که حکومت اعمال میکنه و میخواد کنترل کامل داشته باشه بر بدن و روان افراد بخاطر اینکه اونا شورش یا هنجار شکنی نکنن، ولی زمانی که این حس قدرت جدید و حس اینه که میشه بر این ترس غلبه کرد، این اتفاق میفته. برای همین اون جوانی رو میبینید که رو کف خیابون در مقابل نیروهای مسلح میشینه و اون تصویر جهانی میشه. شجاعت‌های مختلفی که ما در زمان جنبش‌های اجتماعی شاهده شدیم، شو تو همین جنبش قهرمانان بینامی بودن که شاید ازشون عکسی باقی نمونده، ولی کارایی کردن که همین نشانه‌ها و مصداق‌های این فرایند ترس‌زدائیه، فرایند این شهامت، جرأت و قدرت جدیدی که فرد در خودش و تعلق به یک گروه و تعلق به یک آرمان و رویایی که براش داره میجنگه به وجود میاد. این میشه گفت دگرگونی عمیق در شخصیت آدما، در رفتار آدما، در جنبش های اجتماعی پدیده کاملا شناخته شده ایه. و ما اون چیزی که در ایران خیلی قابل تأمل هست اینه که افراد در مقابل حکومت این کارو میکنن که از هیچ نوع خشونت و رذالتی فروگذاری نمیکنه.
آیه پیوندی، با توجه به اونچه شما به عنوان قدرت جمعی و مقاومت از اون یاد کردید و اون رو توصیف کردید، آیا میشه گفت که معترضان در ایران در مرحله پساترس هستن یا به نوعی ترس رو به مقاومت تبدیل کردند؟
الان در حقیقت میشه گفت جامعه ما در یک حالت سرخوردگی و خشمی قرار داره که یعنی یه جامعه آسی و ناراضی است که به خاطر نوع رفتار حکومت و تمام اون کشتارها و جنایتهایی که انجام شده، موضوع ترس برای خیلی هاشون موضوع ثانوی شده. یعنی این سوگواری جمعی، این شوک جمعی، یه عده ممکنه که بی‌حس و بی حرکت کرده، ولی در یه عده هم این احساس به وجود آورده که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. من این چیزی که از افراد شنیدم، به جای اینکه به تدریج و یواش یواش کشته بشیم، بذارید کشته بشه. اینا حسای جدیدیه که در جامعه ما سابقه نداشته. میشه گفت سرمایه های مقاومت و سرمایه های حرکت ها و کنش های بعدی است که حتما در راه، برای اینکه این اتفاقی که در جامعه ما افتاده، تصاویری که مردم دیدن و این جنایاتی که در خیابان ها انجام گرفته به اون حد گسترده است که حافظه جمعی ما شاید احتیاج به دهه ها و حتی شاید در تاریخ این بمونه، این حد از انگدلی و همین یه در ممکنه بترسونه، ولی یه عده زیادی هم یه نوع در واقع وظیفه اخلاقی میده که این وظیفه اخلاقی میشه گفت دستمایه اون شهامت و جرأت اجتماعی برای این روزها و روزهای آینده خواهد.
به روزهای آینده اشاره کردید آقای پیوندی و از کنش‌های بعدی صحبت کردید. به نظر شما توازن ترس بعد از این موج سرکوب چگونه تغییر میکنه؟ این تغییر به نظر شما چه نقشی میتونه داشته باشه در تحولات اجتماعی و سیاسی آینده ایران؟
از اون چی که الان ما مشاهده میکنیم، برای مثال شبکه‌های مجازی باز شدن از چند روز گذشته به تدریج حتما کند، من فکر میکردم که ما وارد یک دوران سکوت و ترسی شدیم که دیگه هیچ کس حرفی نمیزنه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی همه اون آدمایی که شاهد این وقایع بودن بدون ترس، بدون اینکه فکر کنن ممکن مورد تعقیب قرار بگیرن، کنترل بشن، دارن روایت میکنن، دارن اون چیزا رو میگن، دارن افشا میکنن اتفاقی که در ایران افتاده و ابعادی که شاید ما هنوز ندیدیم. خود این نشانه خیلی مهمه، نشون میده که ما در حقیقت وارد یک مرحله ای شدیم که خیلی خیلی از آدما دیگه خودشونو نمیخوان مثل گذشته اسیر اون چارچوب، اون زندان شیشه‌ای بکنن که حکومت از طریق تکنیک ترس میخواست براشون تحمیل بکنه و اونا رو به افراد غیر مشارکت جوی تبدیل بکنه که یک زندگی داشته باشن که درش دیگه صحبتی از تغییر آینده، شرایط بهتر، مبارزه، حقوق شهروندی و یا وظایف شهروندی نباشه.
آیه پیوندی، همونطور که شما هم اشاره کردید، ترس مفهوم خودش رو در اعتراضات اخیر از دست داده در بین معترضان ایرانی. فکر میکنید که در حکومت اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی که این تکنیک رو از دست داده، چه راهکار دیگه ای میتونه داشته باشه یا چه راهکار دیگه ای رو بالاتر از ترس میتونه ایجاد کنه؟
به نظر من حکومت همه اون سلاح‌ها، ابزارها و تکنیکایی را که امکان داشته حکومت اقتدارگرا به کار بگیره رو در جریان این جنبش یا در سالهای گذشته به میدان آورده. هیچ کدوم از اینا نتونسته جامعه رو مرعوب بکنه، یعنی اون فضای ترس عمومی که کسی به همه افراد بدبین باشه، به ترس از هر کاری و نخواد دست به هیچ کاری بزنه، از ترس اینکه مبادا مورد مجازات قرار بگیره، تعقیب بشه، دستگیر بشه یا مورد شکنجه قرار بگیره یا چیزای دیگه. اینه که حکومت همه این کارا رو کرده و جامعه هم الان همه این تکنیک ها رو میشناسه. بنابراین به نظر من جامعه و حکومت دارن به قول قماربازا با دست باز با هم دیگه بازی میکنن. دیگه هیچ کس کارت مخفی نداره. حکومت میدونه که جامعه قدرت خودش رو در جمع، در خیابون میبینه تا زمانی که امکان تغییر به وجود نیاد و این خیابونه که بهش قدرت میده. مردم هم میدونن حکومت چه سلاحایی داره و چجوری میتونه اونا رو سرکوب بکنه. ما میتونیم هم در این جنبش و هم در جنبش‌های گذشته شاهد یه نوع وارونه شدن این روند ترس‌زدایی هم باشه. یعنی ترسی که جامعه داشته، این ترس به خود حکومت منتقل بشه و امروز شما در گفتمان خیلی از مسئولین حکومتی این ترس جدید حکومت رو ببینید. ترس از اینی که فروپاشی باشه، ترس از اینی که سیل‌های خیلی عظیم‌تری از جمعیت به خیابون بیاد، سیل از این که این اتفاقی که افتاده هیچ وقت دامن حکومت رو رها نکنه. بنابراین ترس دیگه امروز فقط متعلق به مردم و خونه‌های مردم نیست، ترس امروز رفته تو صفوف حکومتی و میشه گفت که در آینده این در تناسب نیرو در سطح جامعه تأثیر داره. برای اینکه در گذشته ترس اون میشه گفت که عامل ناپیدایی بود که باعث میشد که تناسب قوا همیشه به نفع حکومت باشه، الان به نظر میرسه که این شهامت جدید اجتماعی در کنار ترسی که سنگر عوض کرده، یک وضعیت جدیدی میتونه به وجود بیاره که همین نوع بیان افراد بعد از این فاجعه و نوع برخوردشون به مسائل و اینی که سکوت نمی کنن و کماکان میخوان ادامه بدن، همه اینها نشانه های اینه که یه چیزی در توازن قوا تغییر کرده و این فرایند ترس‌زدایی در حقیقت به یک فرایند پایدار تبدیل شده و میشه گفت جامعه ما یه نوع تاب‌آوری جدیدی رو داره تجربه میکنه که شاید در تاریخ گذشتهش سابقه نداشت.
سعید پیوندی، جامعه شناس، مقیم فرانسه، از توازن ترس میان حکومت و جامعه گفت و مفهوم ترس رو به عنوان ابزار قدرت واکاوی کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با رسیدن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه خاورمیانه، نیروهای ایالات متحده در این بخش از جهان به شدت تقویت شده و روز پنجشنبه هم اعزام یک ناوشکنی دیگه به منطقه تایید شده. اما ارتش ایالات متحده در چندین کشور منطقه پایگاه‌های زمینی و دریایی دائمی داره و حدود 50,000 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی در این پایگاه‌ها فعالیت می‌کنند. جمشید زن نگاهی داره به پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه.
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین ناوهای ایالات متحده است که به تازگی وارد حیطه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در منطقه خلیج فارس شده است. این ناو هواپیمابر قادر به حمل دست کم 70 جنگنده از جمله F-35C و FA-18 سوپر هورنت است که از طرف هواپیماهای راداری حمایت هوایی می شوند. دست کم 3 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده، یک زیردریایی اتمی و چندین کشتی جنگی و تدارکاتی این ناو را همراهی می کنند. این ناو هواپیمابر قادر است انواع موشک های سوپرسونیک ضد کشتی را ردیابی و آنها را تا فاصله 50 کیلومتری نابود کند. ظرفیت این ناو حدود 6000 پرسنل است. ناو ابراهام لینکلن با وزنی در حدود 100000 تن با استفاده از سوخت اتمی می تواند با سرعتی معادل 30 گره دریایی یا 56 کیلومتر در ساعت حرکت کند. در کنار این ناو هواپیمابر، ارتش آمریکا چندین پایگاه دائمی در قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت دارد. در این پایگاه‌ها بین 45 تا 50 هزار نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی مستقر هستند و تعداد آنها در شرایط بحرانی تغییر می‌کند. علاوه بر اینها، پایگاه هوایی اینجرلیک در نزدیکی شهر آدانای ترکیه هم میزبان جنگنده‌های آمریکا، ترکیه و اسپانیا است و به عنوان بخشی از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای محافظت از کشورهای منطقه فعالیت می‌کند. 2000 سرباز آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند. اما بزرگترین پایگاه زمینی آمریکا در منطقه در العدید قطر قرار دارد که میزبان حدود 10000 سرباز آمریکایی است. در دوم تیر ماه سال جاری، سپاه پاسداران در اقدامی تلافی جویانه به حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران پس از اطلاع قبلی به ایالات متحده و قطر و بعد از بسته شدن حریم هوایی قطر و دیگر کشورهای منطقه به این پایگاه حملات موشکی انجام داد. در حالی که قطر بزرگترین مقر نیروی زمینی آمریکا در منطقه به شمار می رود، بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است. ناوگان پنجم بخشی از نیروی دریایی ایالات متحده است که زیر نظر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام فعالیت می‌کند و حیطه عملیاتی آن خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عرب است که حدود 4 میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. ناوگان پنجم شامل گروه ضربت CSG، گروه ARG برای عملیات زمینی و دریایی و دیگر کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی است. در ناوگان پنجم به طور معمول 15000 نفر در عرشه کشتی‌ها و 1000 نفر در پایگاه‌های زمینی به عنوان نیروی حمایتی فعالیت می‌کنند. 5 کشتی مجهز به موشک‌های هدایت شونده و 3 کشتی جنگی برای عملیات نظامی در بنادر بحرین مستقر هستند. جنگ افزارهای ناوگان پنجم شامل جت‌های F-15 ایگل است، جنگنده‌ای که یکی از سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین جت‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. ناوگان پنجم مجهز به چندین نوع هواپیماهای جاسوسی است که قادرند سیگنال‌های الکترونیکی را در عملیات نظامی رهگیری و تجزیه و تحلیل کنند. این ناوگان همچنین مجهز به پهپادهای جاسوسی است. این مجموعه از هواپیما و پهپادها حریم هوایی ایران را زیر نظر دارند. پدافند دفاع هوایی ناوگان پنجم هم که اخیراً تقویت شده شامل موشک‌های پاتریوت و تاد است. ارتش ایالات متحده 8 پایگاه هم در مناطق مختلف کویت دارد و 13500 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی در این پایگاه‌ها مستقر هستند. کمپ اورایف جان بزرگترین و حساس‌ترین پایگاه آمریکا در کویت است. این مجموعه نظامی مقر مرکزی نیروی زمینی آمریکا در منطقه است. پایگاه هوایی علی السلام هم در 37 کیلومتری مرز عراق قرار دارد و از آن به عنوان مرکز تدارکات هوایی ارتش در منطقه استفاده می‌شود. ارتش آمریکا دست کم 5000 سرباز و کادر نظامی در امارات متحده عربی مستقر کرده و عمدتاً از پایگاه هوایی الزفره در نزدیکی ابوظبی و بندر جبل العلی دبی برای عملیات گردآوری اطلاعات و پشتیبانی تدارکاتی از ناوهای جنگی در منطقه استفاده می‌کند.
جمشید زن نگاهی داشت به پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه. اما در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی رسمی در ایران، دست کم دو تن از عوامل اصلی آثار اعلام شده در این رویداد از حضور در آن انصراف دادند. این دوره جشنواره فجر در سایه سرکوب شدید اعتراض‌های اخیر برگزار میشه. بابک غفوری آذر گزارش میده.
جشنواره فیلم فجر
مهمترین رویداد سینمایی ایران که چند سالی زیر سایه تحولات سیاسی و اجتماعی با حاشیه‌های مختلفی در زمینه حضور سینماگران شناخته شده و کاهش اعتبار گذشته‌اش روبرو بوده است. از سال 1398 و با شدت گرفتن منازعات اجتماعی و سیاسی و وقوع اتفاقاتی چون سرکوب اعتراض‌های آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سینماگران بسیاری اعلام کردند با وجود نمایش فیلم‌هایشان در برنامه‌های جشنواره فجر شرکت نمی‌کنند. اتفاقی که با تداوم آن در سالهای بعد از جمله پس از اعتراضهای سال 1401 باعث فاصله گرفتن هرچه بیشتر این مهمترین رویداد سینمایی پس از انقلاب 57 از جایگاه پذیرفته شده قبلی و تبدیلش به یک رویداد حکومتی تمام عیار شده است. امسال با سرکوب خونبار اعتراضها حاشیه‌های پیرامون این رویداد بار دیگر بالا گرفته و موضوع حضور سینماگران در آن تبدیل به مسئله اصلی اظهار نظرهای حوزه فرهنگ و هنر در شبکه‌های اجتماعی شده است. به ویژه آنکه در سرکوب اعتراضهای اخیر تعدادی از فعالان هنری و سینماگران نیز آسیب دیدند و به گفته خانه سینما دست کم 2 سینماگر در اعتراضهای اخیر کشته و 7 نفر بازداشت شدند. همزمان گزارش‌های بسیاری از احضار سینماگران به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بازجویی همراه با تهدید از آنها منتشر شده است. علی مسله، روزنامه‌نگار در حوزه فرهنگ و هنر، شرایط حاکم بر این دوره جشنواره فجر را چنین شرح می‌دهد.
من فکر میکنم جشنواره فیلم فجر و سایر جشنواره‌ها در حوزه‌های دیگه که با عنوان فجر برگزار میشن وضعیتشون امسال کاملا بی‌سابقه است. حتی نمیشه با سال 1401 و 402 که بعد از جنبش مهسا و زن زندگی آزادی بود مقایسه کرد، به خاطر اینکه در اون زمان کلیت حکومت، نهادهای امنیتی و البته وزارت ارشاد به عنوان مجری این سیاست‌ها وارد یک تقابلی شده بودند و با تبلیغات گسترده، با پروپاگاندا از جشنواره فجر استفاده میکردن برای اعلام عادی سازی وضعیت و یک وضعیت رجزخوانی وجود داشت. یعنی تمام تلاش خودشون رو میکردن که بگن اتفاق خاصی در کشور نیفتاده و ما داریم در جشنواره رو برگزار میکنیم. امسال تحت تأثیر سرکوب شدید و کشتاری که رخ داده، در واقع فقط جشنواره فجر یک حالت اداری پیدا کرده و به نظرم دبیر جشنواره و مسئولان وزارت ارشاد خیلی چرا خاموش دارن حرکت میکنن. یعنی علاوه بر این که خب اصلا وضعیت قابل مقایسه نیست با سال 401، حجم خشونته و میدونن که اتفاقی که افتاده در واقع قطعا واکنش میگیره بین هنرمندان و بین مخاطبین و اساسا این حال و هوای مرگالودی که حاکمه بر ایران نمیتونه اصلا فضایی بده برای تبلیغات.
تا صبح روز جمعه و در فاصله یک روز تا شروع جشنواره فجر، 2 نفر از سازندگان فیلم‌های اعلام شده جشنواره گفتند از حضور در آن انصراف می‌دهند. سعیده زمانیان، نویسنده و کارگردان فیلم آرامبخش، با انتشار متنی در اینستاگرامش نوشت: به احترام همه خونهای ریخته شده و یاد عزیزانی که در جریان اعتراضهای اخیر جانشان را از دست دادند، از حضور در جشنواره انصراف می‌دهد. جواد گنجی، یکی از سینماگران کشته شده در اعتراضهای دیماه، دستیار اول کارگردان این فیلم بود. در انصراف دیگری، صالح علویزاده، یکی از فیلمنامه نویسان فیلم بیلبورد، از آثار اعلام شده جشنواره با توصیف این رویداد به عنوان یک مراسم بزرگ خونشویی از حضور در آن کناره‌گیری کرد. این انصراف ها در حالی است که نام های شناخته شده ای چون سروش صحت، رسول صدراملی و امیر شهاب رضویان به عنوان کارگردان در میان سازندگان فیلم ها به چشم می خورد و از سوی دیگر بازیگران معروفی مانند حامد بهداد، سحر دولتشاهی و امین حیایی هم در فیلم های اعلام شده امسال بازی کردند. با وجود اعلام برنامه نمایش فیلم ها، مشخص نیست آیا همه سازندگان فیلم ها در برنامه های جشنواره از جمله نشست های رسانه ای حاضر خواهند شد یا نه. علی مصلح میگوید احتمال دارد بسیاری از سازندگان در برنامه های جشنواره با وجود نمایش فیلم هایشان شرکت نکنند.
به نظر میرسه که سعی هم میکنن جشنواره فجر به محلی برای نمایان شدن اعتراضهای هنرمندان بدل نشه. به همین دلیله که حتی خبر میرسه که جلسات توجیهی برگزار شده برای سازندگان فیلم ها و با این حال ما میبینیم که تعدادی از چهره های شناخته شده فیلم هاشون در جشنواره هست. حالا استدلالشون احتمالا اینه که ما قبل از این مسائل فیلممون رو برای جشنواره فرستادیم، ولی میشه حدس زد که اساسا حضور چندانی در اون رویدادهای جشنواره از طرف این هنرمندان اتفاق نیفته. و نکته مهم اینه که حتی در چنین شرایطی فیلمسازان جوان و سینماگران جوان به تدریج دارن انصراف خودشون رو اعلام میکنن و این انصراف اگر قبلا با یک جور تردید یا با یک جور در واقع شاید ترس همراه بود و فقط از طرف سینماگران با سابقه تر شاهدش بودیم، مثلا در سال 4 ساله یا قبل تر به شکل محدودتر در سال 98 بعد از کشتار آبان، این بار کاملا به یک مسئله فراگیر تبدیل شده و من پیش بینی میکنم که احتمالاً تا همین چند روز آینده هم خبرهای دیگه‌ای به گوش برسه، ضمن اینکه اساساً رمقی نمونده برای جشنواره فجر.
گمانه‌زنی درباره چگونگی برگزاری این دوره جشنواره فجر در حالی است که درخواست‌ها برای تحریم آن به ویژه از سوی نهادها و سینماگران مخالف حکومت ایران عموماً در خارج از کشور افزایش یافته است. کانون فیلمسازان مستقل ایران، کانون فیلم و تئاتر برونمرز و نهاد تازه تأسیسی به نام خانه هنرمندان هما با انتشار بیانیه‌هایی در روزهای اخیر خواستار تحریم جشنواره‌های هنری فجر شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید که در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی در ایران، دست کم دو تن از عوامل اصلی آثار اعلام شده در این رویداد از حضور در اون انصراف دادن. با این گزارش به پایان این برنامه ویژه خبری تحلیلی اعتراضات ایران در رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میکنم.